صدای برخورد دانه های کهربا با یکدیگر در دست مخاطب وایتاری عاقبت او را بیش از بی‌رغبتی عصبی کرد که مخاطبش که در صندلی راحت خود فرو رفته بود در شنیدن حرفهایش نشان می‌داد. برخوردهای خشک دانه‌های تسبیح که در دستش شل و ول بر روی زانوهای چلیپاوارش آویزان بود بر آنچه وایتاری طی یک ساعت برای او می‌گفت نقطه پایان می‌گذاشت. چهره خسته و زیرک داشت، با خطوطی هم برجسته و هم ظریف. لبهایی که وقت لبخند تقریبا محو می شد و صرف نظر از کلاه فینهی که روی موهای خاکستری گذاشته بود، کت و شلواری خوشبرش به سبک اروپایی برتن داشت. اول بار بود که وایتاری او را می دید. با وجود اطمینان‌های حبیب که واسطه این ملاقات بود، از خود می‌پرسید آیا این شخص واقعاً واجد اعتباری است که مرد لبنانی برای او قائل می‌شد؟ می‌کوشید از اظهارات و رفتارش به نتیجه‌ای در آن خصوص برسد، کاری که بحث را آسان‌تر نمی‌کرد. در محافل سیاسی قاهره شنیده بود که بلافاصله پس از سقوط فاروق، زمانی که قدرت اخوان المسلمین تثبیت شده و محکم برجا و با دوام به نظر می رسید، نامش را با بیم و هراس بر زبان می آوردند. نمی توانست بگوید نفوذ فعلی او پس از براندازی نهضت به وسیله ناصر چقدر بود. حبیب به او اطمینان داده بود که قدرت او به ویژه در زمینه توزیع سلاح و پول به حال خود باقی است، اما لازم شده بود از آن یقین حاصل کند و از چند لحظه پیش وایتاری دل در این امید بسته بود که مخالفتی که همکنون با آن مواجه شده بود لزوماً برای کمیته قاهره تعهدی ایجاد نمی کرد. حضور او در سودان زمانی که اولین ناآرامی‌های جنوب بروز می‌کرد و سرنوشت اتحاد با مصر رفته رفته به حساب نمی‌آمد، قرینه‌ای در تأیید اطمینان‌های حبیب بود. مردی جوان همراه او بود، کوتاه و چاق، با گردنی ستبر که از پیراهن سربازی بیرون گذاشته بود، با سبیل سیخ سیخ و موی کوتاه، ظاهر متعارف افسران مصری را داشت. ممکن بود در مقام کارشناس یا مراقب آن دیگری یا هر دو آنجا باشد، اما حضورش به هیچ وجه علامت دلگرم کننده ای نبود. در تمام مدت ملاقات چیزی نگفته بود، اما معلوم بود که پیش از آن بسیار حرف زده است. آفتاب روی پارچه خیمه‌ای سنگینی می‌کرد که باغچه سرپوشیده هتل نیل کامرون محل ملاقات را می‌پوشاند. در وسط آب فواره به نرمی بر کاشی‌های سبز آبی فرو می‌ریخت. هر طرف پلکان پیش خدمتی با پیراهن بلند و دستار سفید، سینی نقره‌ای زیر بغل، چنان بی حرکت ایستاده بود که گفتی حضور ندارد. وایتاری حس کرد یأس بر او چیره می‌شود. ناگهان از آن فضای رخوت شرقی بیزار شد که اندیشه هر عملی در آن مسخره جلوه می‌کرد. با لحن خشن پرسید، خیال میکنم این آخرین حرف شما باشد. طرف دستش را بلند کرد. آقای عزیز، خوب میدانید که در سیاست آخرین حرف وجود ندارد. اینطور بگوییم که فعلا حمایت عملی از شما برای ما بسیار مشکل است. در تونس، الجزایر و مراکش خیلی گرفتاریم. همانطور که میدانید داریم به نتایج مثبت میرسیم. و مسئله فلسطینی ها واجد تمام اولویت هاست. با شما خیلی صادقانه حرف زدم. پراکنده کردن تلاش هامان در این زمان عین دیوانگی است. استحقاق شما به نظر ما زیاد است، به ویژه که شما به بیان درست کاملا تنها هستید یا تقریبا تنهایید، اما وضعیت در چاد کمک مادی شامل نفرات، اسلحه و مهمات را به نحوی که شما درخواست می‌کنید توجیه نمی‌کند. ما حد اکثر بتوانیم کادرها را آموزش بدهیم، به شرط اینکه نفراتی برای آموزش دیدن باشد. خیال نمی‌کنم هنوز اینطور باشد، وقتش خواهد رسید اما هنوز نرسیده است. بدشانسی شما در این است که به منطقه ای از آفریقا تعلق دارید که هنوز آمادگی کامل ندارد. در حال حاضر هر فشنگ و هر دلار که ما در اختیار داریم می تواند در جاهای دیگر کاربرد بسیار مفیدتری داشته باشد. هیچ نفعی در ایجاد ناآرامی های متفرق و بی اهمیت در آفریقای استوایی فرانسه نداریم. این جز تأکید بر آماده نبودن کاری نخواهد کرد. اینکه افکار عمومی احساس کند نیروی منتظر فرصت است، به مراتب بهتر از نمایش قدرتی است که وجود ندارد. ما نمی توانیم در یک زمان در همه جا باشیم. دلایل رد موقت ما این هاست. وقتش خواهد رسید، به شما اطمینان می دهم. در صدا و چهره او لرزشی خفیف احساس شد. بقایای آن خونسردی که وایتاری برای خود حفظ کرده بود، آنقدر بود که این هیجان غرور را ارزیابی شایسته ای کند. موقعیت مخاطبش در حد امور داخلی مصر هرچه باشد، او قدرتش را در مورد جنبش وحدت اعراب حفظ کرده بود. اما وایتاری به قدر کافی با جدال سنتگرایان جهادی و تجدد طلبان توسعه اقتصادی و سیاسی آشنایی داشت که درست به نقطه حساس بزند. به آهستگی گفت، اگر خوب متوجه بشوم، مثل اینکه شما قبل از هر چیز به معتقدات دینی خود خدمت میکنید. در قاهره بسیار درباره حق خودمختاری خلق ها صحبت شده است. طرف سرخم کرد. اسلام خمیرمایه قدرت است، اما از اینکه بگذریم باید به آن فرصت عمل داد. ما ناچاریم در وهله اول از آن در برابر توحش مادیگرایی که از غرب بر ما چیره می شود دفاع کنیم. خیره به تسبیح کهربا می نگریست، اما لبها نازکتر شدند. تبسم. طبعا بر شما پوشیده نیست که از دید ما مارکسیزم نظریه غربی است. وایتاری می دانست که بند و بستهایش با حزب کمونیست که هنوز هم برقرار بود افشا شده است. از تاریخ قطع رابطه اش با گروه میانه رو که در بد و امر منتخب آن بود، همیشه در کنار حزب رأی داده بود. با لحنی سرد گفت، متوجه مطلب نمی شوم. در آنچه به من مربوط است، نمی دانم چرا بایست راه حل کمونیستی را به ویژه در زمینه مشخصاً محدود رد می کردم. شما هم که از دموکراسی های خلقی اسلحه دریافت می کنید. با دستی به خلاف دست وایتاری بیرمق، لخت و لرزان حرکتی به نشانه خستگی کرد. خود را در این نوع بحث ها درگیر نکنیم. تمام حرف من این است که باید صبر داشت. ابتدا باید زمینه را آماده کرد. آفریقای معروف به سیاه با ما خواهد بود. اسلام در آنجا پیشرفت هایی می کند که از آن با خبری. دین ما جوانتر و داغتر است. سرعت و قدرت باد صحرا را دارد که شاید مولد آن بوده است. پیروز خواهد شد. یک آفریقای اسلامی در جهان قدرتی مقاومت ناپذیر خواهد شد، چون این چیزی روی خواهد داد. از نو جنبشی تقریبا نامرئی و به زحمت محسوس چهرهش را تکان داد، اما وایتاری این سیماهای تودار را تا عمق عریانیشان می شناخت، جایی که فقط پوست نفوذ ناپذیر باقی میماند، حالان که خون به خودی خود هیجان را منتقل میکند. او متعصبی خونسرد بود و چه کسی دیگر متعصب پرحرارت است؟ دیگر هیچ تردیدی در گفته ی حبیب نداشت. به رغم شکست اخوان المسلمین، CLA نهضتی دینی باقی میماند. دانه های تسبیح حرکت منظم دانه به دانه خود را در میان انگشتان ظریف از سر گرفتند. در حال حاضر باید قادر به محدود کردن خود باشیم. پیشرفت های دین ما حتی در آن سوی خط استوا مبلغین مسیحی را حیران می کند. مدارس قرآنی در صف اول مبارزه قرار دارند. باقی خودش خواهد آمد. مایلم اضافه کنم که اگر اقدام اخیر شما فرضاً فقط موجب شروع شایعه‌ای شده بود، شاید ما می توانستیم در حدود مقدورات فعلی موضوع را از زاویه دیگری نگاه کنیم. وایتاری با چنان سرفرازی که میکوشید با آن نقطه ضعف خود را مخفی کند، در حالی که احساس کرد طرف متوجه این نکته است، پرسید: ما این حال شما که روزنامه ها را میخوانید. بار دیگر لبخندی ظریف، سرخم کردنی آرام. میخوانم و حتی آنها را با خود دارم. نگاه کنید. بسته ای از روزنامه های انگلیسی، فرانسوی را روی میز سرانید. وایتاری در اتاق خودش همه اینها را داشت، اما مقصود او روزنامه های عربی بود. از دست خودش عصبانی شد. این آخرین سندی بود که بایست به آن استناد میکرد. روزنامه ها جز از مورل حرف نمی زدند. وانمود کرد که دارد عناوین را می خواند. اعجوبه چاد بازداشت نشدنی می ماند. عجیب ترین ماجرای جهان، فرستاده ویژه ما در آفریقای استوایی فرانسه برای شما فعالیت جنون‌آمیز مردی فرانسوی را شرح می دهد که از فیلها در مقابل شکارچیان دفاع می کند. نتوانست انزجار خود را پنهان کند. مطبوعات جنجالی که به خواستهای مهم و مشروع خلقها بی علاقه بودند، سعی او را در کشف مورل تا حد صفر تنزل می دادند. اینها حجاب بی منفذی می شدند که وایتاری را از چشم جهان پنهان می کرد. پرده ابهامی که باید هرچه زودتر و با هر وسیله محو می شد. با حرکتی تحقیرآمیز روزنامه ها را پس زد و گفت: این طبیعی است که روزنامه های استعماری موضوع را از این زاویه نشان بدهند. بله، همانطور که طبیعی است روزنامه های عربی آن را در زیر روشنایی که به سود شماست نشان بدهند. ما هرگز پشتیبانی معنوی خود را از شما دریغ نکرده ایم. در یک لحظه وایتاری متوجه شد که در راه اشتباه قدم برمی دارد. در مجموع مسئله او کمتر تدارک اصله و داوطلب بود تا اینکه خود را بر سر زبانها بیندازد و شخصیت و نام خود را در سطح بین المللی مطرح سازد. فعلا این تمام چیزی بود که می توانست آرزو کند. حتی چنانچه توانسته بود چند یورش کم دوام در آفریقای استوای فرانسه به راه بیندازد. در حال حاضر تحمیل نام، انتظار زمان مناسب و در خارج به صورت شخصیت تراز اول و مخاطبی صرف نظر نکردنی در آمدن تنها هدف ممکن بود. او بیش از هر کس به غیر ممکن بودن تبدیل چاد به ملتی مستقل در آینده قابل پیشبینی وقوف داشت. خارج از فدراسیون آفریقای بسیار وسیعتری که تضمین شأن شخص او در آن بعید به نظر رسیده بود، قبایل تا هنگامی که آداب و رسومشان محترم شمرده می شد شاید می توانستند مدتها به آزادی که در گذران زندگی مطلوب برایشان باقی گذاشته شده بود قناعت کنند. او برای استقلال در دوران جنگ سرد موضع‌گیری کرده بود که اشغال آشکارا نزدیک سراسر اروپا به وسیله ارتش سرخ و برخورد با آمریکا دورنماهای کاملا تازه و تقریبا من نامحدود ارائه می کرد. با فراموش کردن اختلاف عقیده، اینکه فکرش به پیشبینی زمان مساعد و تحمیل خود به فاتح آینده هر که باشد در کسوت مخاطب معطوف شده بود. احتمالاً مرتکب خطای داوری به قول انگلیسی ها خطای تایمینگ شده بود. اوایل حق با او بود، حالا کسب موقعیت تمام کاری بود که می توانست بکند. می بایست خود را به جهان خارج همچون شخصیتی استثنائی در نقشه سیاسی آفریقا تحمیل کند. خود را تا آن تریبون‌های بین المللی بالا بکشد که هیچ کس از اون نمی پرسد از چه میزان حمایت مردمی و امکانات عملی برخوردار است، بلکه تنها از استعداد، فصاحت و قدرت و نفوذ موجود در صدای او سؤال می شود. این تنها شیوهی بود که هنوز برای خروج از انزوای سیاسی وجود داشت. فقط از انزوا میبایست جا گرفت. سخن را آغاز کرد و مدتی طولانی سخن گفت. خوشحال بود که گفتگو به زبان فرانسوی انجام میشد، تنها زبانی که به او اعتماد به نفس میداد. در پایان گفتگو نه سلاح به دست آورده بود، نه پول و نه داوطلب، ولی در مورد نتایج ملاقات کمترین تردیدی نداشت. مخاطبانش با این اعتقاد آنجا را ترک می کردند که این مرد با صدایی به تن صدای برونز که بر هیجان آفریقایی لباس خوشدوخت منطق فرانسوی می پوشاند ستاره تازه است که در آسمان سیاسی آفریقا طلوع کرده است. لحظه‌ای ضمن خشک کردن پیشانی در صندلی راحتیش لم داد. از نتایج حاصل مطمئن بود. متاسفانه آن دو مخاطب بخش ناچیزی از شنوندگان بودند که میبایست تحت تأثیر قرار میداد. مسئله در تمامیت خود همچنان باقی بود. کنفرانس نمایندگان خلقهای استعمار زده به زودی در باندونگ تشکیل میشد و دستندرکاران دعوت از او را مصلحت ندیده بودند. در اندیشه کاری بود که چنین قصوری، چنین توهینی نتواند بار دیگر در آینده صورت پذیرد. میبایست به هر قیمت شخصیتی با ابعاد لازم به چنگ آورد و تروریسم حتی بیدوام، حتی بدون ارزش واقعی یگانه عملی محسوب میشد که ممکن بود بتواند سکوهای لازم سیاسی را در سطح بین المللی برای او تأمین کند. در آن قبایلی که رؤسا و جادوگرانش با او همچنان در خصومت بودند و از او با مانع عبور ناپذیر جهل و خرافات و اعمال بدوی جدا شده بودند، تحریک به شورش نمی توانست مطرح باشد، اما کافی بود که در 2-3 نوبت برای روزنامه ها آن عناوین اجتناب ناپذیری فراهم می شد که ابتدا درهای زندان و بعد درهای وزارتخانه ها را بر روی شما باز می کنند. در این خصوص همیشه به همین نقطه می رسید. می بایست جلب توجه می کرد. به هر قیمتی اسلحه به چنگ آورد، با مزد خوب داوطلب استخدام کرد، چند یورش در قلب قلمرو مستعمراتی فرانسه انجام داد، بنابراین بایست به پول دسترسی پیدا می کرد. تنوع نیروهای دستندرکار در قاره آفریقا در سراسر جهان قاعدتاً امکانان را فراهم می کرد، کمترین تردیدی در این خصوص نداشت. شاید به این سبب که به سرنوشت خود شکی نداشت. او این سرنوشت را در قدرت صدای شخص خودش در نیروی دستهایش احساس می کرد و در خود وسعت تنهاییش که فقط قدرت مطلق می توانست پاسخ کافی به آن بدهد. عروج نامتناهی اندیشه ها که گاه سراسر شبها بیدار نگهش می داشت، در این حال به مثابه یک خاطره و یک اراده بود. خاطره از 10 نسل رؤسای اوله که از آن زاده شده بود و اراده‌ای برای آن که در حد خودش سراسر آفریقا را از ظلمات قبیله‌ای بیرون بکشد. مسئله اعتقاد او به ستارهش نبود، بلکه اعتقاد به نیروهای فکری، اخلاقی و جسمی بود که در خود سراغ داشت. با خیزی ناگهانی از جا برخاست و به سوی پلکان رفت تا اینکه پیش خدمتی خاموش او را متوقف ساخت و کارت ویزیتی را داخل سینی نقره به طرفش دراز کرد. نتوانست جلوی رعشه غرور را بگیرد. روبرت دژون، نماینده مجلس. یک لحظه کارت ویزیت در دست، بی حرکت و لبخند زنان بر جای خود ماند. اندیشید که به این ترتیب محافل دولتی فرانسه دارند تکان می‌خورند. اینکه چون این فرستاده‌ای محرمانه به خارتوم نزد او اعزام شده، حتی اگر از او بانگی نمی‌آمد، امتیاز بود. پیشخدمت را همراهی کرد و او اتاقی را در طبقه اول نشانش داد.